شهری کراکاس
اگر برای دفاع از صلح و امنیت کشورمان مجبور باشیم تفنگ به دست بگیریم این کار را میکنیم. ما برای دفاع از میهنمان میستیم.
حسین روحانی فر، خبرگزاری صدا و سیما.
نظامیان صهیونیست با نقض آتش‌بس غزه و تیراندازی به سوی مردم در خان یونس سه فلسطینی را به شهادت رساندند. همچنین فرو ریختن خانه‌ای بمباران شده در مرکز غزه دو شهید و شماری زخمی بر جای گذاشت. شبکه سازمان‌های مردم نهاد در نوار غزه هم اعلام کرد ساکنان این باریکه ناچارند در مساحتی کمتر از 90 کیلومتری زندگی کنند که فشار بی سابقه‌ای بر آنان و خدمات رسانی در سایه محاصره وارد کرده است. در کرانه باختری هم یورش گسترده صهیونیست‌ها به بازداشت بیش از 20 فلسطینی از جمله یک خبرنگار زن در الخلیل منجر شد. باشگاه اسیران فلسطینی هم با هشدار درباره گسترش بیماری‌ها میان اسیران فلسطینی گزارش داد که رژیم اشغالگر در سال گذشته بیش از 200 زن و دختر فلسطینی را اسیر کرده است. آژانس آنروا هم با هشدار درباره اوضاع انسانی اعلام کرد که بیش از 12,000 کودک فلسطینی در وضعیت آوارگی اجباری در شمال کرانه باختری زندگی می‌کنند.
مرکز آکادمی علوم رژیم صهیونیستی از افزایش فرار مغزها و بحرانی شدن وضع پژوهش علمی در سرزمین‌های اشغالی خبر داده است. بر اساس گزارش این نهاد، مهاجرت نخبگان علمی به خارج و کاهش بودجه‌های پژوهش به دلیل جنگ، آینده تحقیقات علمی را در سرزمین‌های اشغالی در حالی از ابهام قرار داده است. در این گزارش آمده در پی اعمال تحریم نهادها و انجمنهای بین‌المللی در حمایت از غزه، پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی بیشترین آسیب را در میان صهیونیست‌ها متحمل شده‌اند. همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. جامعه ورزش با شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرد. مراسم تجدید میثاق جامعه ورزش و جوانان با شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهید قاسم سلیمانی همزمان با سالگرد شهادت حضرت زینب سلام الله علیها در محل حسینیه وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. در این مراسم معاونان وزارتخانه، مدیران ستادی، رؤسای فدراسیون‌ها، ورزشکاران و پرسنل وزارت ورزش و جوانان حضور داشتند و وزیر ورزش در پاسداشت شهید سلیمانی گفت:
امروز در ششمین سال روز شهادت مردی از ترار ایثار، شهامت و رشادت گرده هم شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی، او سردار دلها لقب گرفت، چرا که خالصانه، صادقانه و آگاهانه قدم در مسیر خدمت به مردم، انقلاب و نظام اسلامی گذاشت. شهید سلیمانی در ابعاد فردی، اجتماعی و مدیریتی مصداق کامل یک مدیر جهادی و خستگی ناپذیر بود. کیفیت زیست حاج قاسم سلیمانی چه در 8 سال دفاع مقدس و چه در سالهای پس از آن در دفاع از حریم آل الله و حریم وطن چنان رقم خورد که او را به نمونه روشن از یک پهلوان حقیقی بدل ساخت.
در ادامه هفته 15 لیگ برتر بسکتبال عصر امروز محکول البرز با استقلال تهران، طبیعت اسلام شهر با پاس کردستان، پالش نفت آبادان با گلنور اصفهان و رعد پدافند اصفهان با نفت و گاز زاگرس جنوبی دیدار میکنند. لیگ برتر فوتسال مردان امروز با 7 مسابقه به ایستگاه 22 میرسد و تیم صدر جدولی گیتی پسند در زمین پالش نفت اصفهان به میدان میرود. در سایر بازی‌های امروز مثل سنگون با فولاد زرند، گوهرزمین سیرجان با فولاد هرمزگان، پالش نفت بندرعباس با عرشیه شهر قدس، بهشتی سازه گرگان با پردیس قزوین، سنیچ ساوه با پالشگاه شازند و جواد الائمه شهر کرد با شهرداری ساوه دیدار میکنند. پرسپولیس‌ها برای برپایی اردوی زمستانی راهی دوحه قطر شدند. شاگردان عثمان ویرا در جریان اردوی 9 روزه خود در کمپ اسپایر دوحه 3 بازی تدارکاتی با تیم‌هایی که در کمپ اسپایر حضور دارند برگزار می‌کنند. باشگاه فوتبال لیگ برتری منچستر یونایتد انگلیس روبن آموریم سرمربی پرتغالی خود را پس از 14 ماه فعالیت اخراج کرد. دارن فلچر به طور موقت هدایت تیم را بر عهده می‌گیرد. و محل یک چهارم نهایی جام لطخای فوتبال آفریقا امشب با دو مسابقه پیگیری میشه و طبق برنامه مصر با بنین و نیجریه با موزامبیک دیدار میکنن. پیش از این تیم‌های مراکش، کامرون، سنگال و مالی جواز حضور در جام هشت تیم برتر را کسب کردند. این بود چند خبر ورزشی.
ادامه خبرها از بخش نیمروزی رادیو ایران. اعتکاف 1.5 میلیون ایرانی غروب امروز به پایان میرسد. امسال بیش از 12,000 مسجد در سراسر کشور میزبان معتکفان هستند. در بیش از 200 مسجد هم اعتکاف مادر و دختری برگزار شده. مساجد دانشگاه کشور نیز از دانشجویان و نخبگان علمی معتکف میزبانی می کنند. بر اساس اعلام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، امسال 22,000 دانشگاهی در 117 مسجد دانشگاه ها معتکف شدند که این آمار در مقایسه با پارسال 10% افزایش داشته است.
اعتکاف فرصت مناسبیه که ما در این سه روز به خودمون برگردیم و دعاهای بیشتر کنیم.
جای تفکر
بریدن از علایق و دنیا و بس شدن به آخرت و خداوند.
خداشکر تونستیم با اون قرآن بیشتر انس بگیریم، بیشتر بفهمیم اونو.
یاد گرفتم که چطوری به خدا نزدیک بشم.
خلوتی کنم در خانه خدا و بررسی کنم اخلاق و رفتار و کردار گذاشتم را.
یه عذرخواهی کنیم و یه پاکسازی اعمالی باشه.
و یاد گرفتم که نمازامو سر موقع بخونم.
جائلک من ناس ایماما.
با خدای خیش راز و نیاز میکنی.
فکر میکنم که واقعا پیش خدا
فضای معنوی خوبی هست.
محبت رو، صمیمیت رو بین مؤمنین، بین نوجوانان و جوانان مؤمن بیشتر میکنه.
اصلا هر لحظه که میگذره حس میکنی واقعا یه قدم به خدا نزدیکتر شدی و اصلا اون انرژی های بدی که اصلا تو کل زندگی تو اون مدتی که داشتی واقعا ازت دور میشه.
یه حس آرامشی که فقط در اون لحظه تجربه میشه.
بار پنجم هستش که تو مراسم پرفیزه اعتکاف شرکت میکنیم.
فرصتی بودش که آدم دور از هیاهویی که بیرون وجود داره بتونه با خودش و خدای خودش خلوت بکنه.
مسئولیت شاید خونه و زندگی نیست، خودت یا خدای خودت.
کنار دوستانمون دعا میکنیم که زور امام زمان نزدیکتر بشه.
اونایی که یاوهگویی میکنن برای کشورمون هر چه زودتر شرشون به خودشون برگرده.
ماهواره‌های بومی ظفر دو، پایا و نسخه ارتقا یافته کوسر مراحل مختلف آزمون در مدار را با وضعیت فنی مناسب پشت سر گذاشتند. به گفته رئیس سازمان فضایی، تصاویر و داده‌های این سه ماهواره ایرانی حدود دو هفته دیگر قابل دریافت است.
یک هفته پیش بود هفت دی و پرتاب سه ماهواره. سه ماهواره سنجشی و تصویربرداری ظفر دو، پایا و نسخه ارتقا یافته کوثر به فضا پرتاب شد. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
بسترها و زیرساخت‌هاش رو وزارت ارتباطات توسعه داده که این بسترها رو ما به صورت عادلانه در اختیار همه فعالین حوزه صنعت فضایی قرار داده و قرار خواهیم داد.
حالا بعد از گذشت یک هفته سه ماهواره در وضعیت مطلوب قرار دارن.
عملکرد هر سه ماهواره در شرایط ایدئالی هست. ما پیش بینیمون این بود که فرآیند تست در مدار ماهواره ها چندین هفته تا بعضن دو ماه طول بکشه. به نظر میرسه ماهواره پایا مراحل تست خودش رو خیلی سریعتر طی خواهد کرد و برسیم به روشن کردن و تست عملیاتی محموله اصلیش. دو ماهواره دیگه هم به همین صورت فرآیندشون در حال طی شدن هست.
پایش و تصویربرداری دقیق، مدیریت آب، کشاورزی هوشمند و بررسی فرونشست زمین از قابلیت ها و کاربردهای سه ماهواره محسوب میشوند. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی:
نکته مهم دیگه در مورد ماهواره پایا نشانه روی به سطح زمین هست. وقتی یک ماهواره تصویربرداری داریم باید حتما ماهواره به سمت زمین اصطلاحا نشانه روی کنه یا رویی که سطحی از ماهواره که دوربین قرار گرفته به سطح زمین قرار بگیره. این اتفاق مهم هم رخ داده. در مورد ماهواره کوثر هم تست زیرسامانه‌های مختلفش هم از کنترل دما و همچنین توزیع توان، دریافت توان، شارژ و دشارژ باتری‌ها و زیرسامانه‌های مربوط به دریافت داده ارسال سال فرمان با موفقیت انجام شده. در مورد ماهواره ظفر تستای اولیه در مورد این سامانه ها، این بخش زیر سامانه ها انجام شده. خب ماهواره وضعیت چرخش خوبی داره، سرعت زاویه ماهواره مطلوب هست، پایداری ماهواره مناسبه، کنترل دما و توزیع دما در بخش مختلف ماهواره در حد استانداردی هستش که طراحی شده و قابل قبول هستش.
به گفته یه رئیس سازمان فضایی در دو هفته آینده تصاویر و اطلاعات سه ماهواره دریافت می شود. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
به گفته یه پژوهشگران رویان، بیش از 3 دهه از عمر پژوهشگاه رویان می گذرد و دهه 4 عمر رویان دوران شکوفایی آن خواهد بود. دورانی که میوه های این سرمایه گذاری به بار خواهد نشست.
تأسیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی به سالهای ابتدایی دهه 70 برمیگردد، زمانی که اهمیت تحقیقات در زمینه سلولهای بنیادی و بیوتکنولوژی در جهان به سرعت افزایش یافت.
دکتر کاظمی، how are you؟
مرحوم کاظمی آشتیانی، فردی که باید وی را بخشی از هویت رویان دانست. دکتر آشتیانی با تکیه بر توان علمی جوانان نخبه و حمایت جهاد دانشگاهی تصمیم گرفت تا با ایجاد مرکزی تخصصی و مجهز در این حوزه نوپا سهمی فعال داشته باشد. بسیاری از مردم ایران نخستین بار بعد از تولد رویانا، اولین گوسفند شبیه سازی شده کشور، نام این مرکز علمی را شنیدند.
اولین گوسفند شبیه سازی شده یه خاورمیانه است که به دنیا اومده.
سال 1386 رهبر معظم انقلاب اسلامی در بازدید از پژوهشکده رویان این مجموعه را الگویی موفق و حاصل ترکیب 3 عنصر مهم و اساسی علم، ایمان و تلاش معرفی کرد.
نتایج عملش رو به طور محسوس و ملموس بذارید تو دست این مردم.
رویان اصفهان هم به عنوان یک مرکز پیشرو فعالیت‌های گسترده‌ای را در زمینه‌های مختلفی چون درمان ناباروری، سلول‌های بنیادین خون بند ناف، شبیه‌سازی حیوانات اهلی و پلنگ ایرانی و درمان بیماری‌های سخت درمان آغاز کرد و با گذشت زمان به یکی از قطب‌های علمی و فناوری کشور تبدیل شد.
از یک اتاق امروز یک پژوهشکده‌ای داریم که حدود 25000 متر مربع وسعت داره. حدود 80 تا 100 نفر توش کار می‌کنن و سالیانه حدود 100 نفر فوق لیسانس و دکترا از اون مجموعه فارغ التحصیل میشن.
حالا با گذشت بیش از 3 دهه از تأسیس این پژوهشکده و با تلاش پزشکان کارآزموده، دیگه نیازی نیست ایرانی ها برای درمان ناباروری و درمان انواع بیماری ها به خارج از کشور برند، بلکه خارجی ها برای درمان به اینجا میان.
من جتمن العراق
12 ساله ازدواج کردم، بچه ندارم. به من گفتن که اینجا مرکز هست تو ایرانه.
وقتی که اومدم اینجا ویزیت میشدم، دیدم که کشورهای دیگه هم تازه میان اینجا ویزیت میشن، چه بهتره این که خودمون همینجا درمان کنیم.
آنطور که پژوهشگران این مجموعه میگویند، دهه 4 عمر رویان دوران شکوفایی آن خواهد بود، دورانی که میوه های این سرمایه گذاری به بار خواهد نشست. نادری، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد با ادامه روند پایداری هوا در کشور بر میزان غلظت آلاینده ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزوده می شود. برای اطلاع از اوضاع جوی کشور ارتباط تلفنی برقرار کردیم با کارشناس سازمان هواشناسی، خانم گودرزی. سلام بر شما، لطفاً بفرمایید گزارش خودتون رو از شرایط جوی کشور.
با نام یاد خدا، منم از سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که اونچه که الگوی نقشه ها نشون میده اینه که از امروز تا روز جمعه در قالب مناطق کشورمون دیگه آسمانی صاف رو داریم. به علت سکون نسبی جو برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده های جوی رو داریم. امروز در مرکز پیشبینی هشدار نارنجی آلودگی رو صادر کردیم برای فردا سه‌شنبه، یعنی میشه گفت دیگه از فردا سه‌شنبه تا روز چهارشنبه افزایش غلظت آلاینده ها رو برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت مثل تهران، کرج، ارومیه، تبریز، عراق و مشهد داریم. دیگه از روز سه‌شنبه فردا تا روز پنجشنبه هم در برخی از مناطق استان هرمزگان و جزایر واقع در شرق خلیج فارس و تنگه هرمز انتظار افزایش ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید و احتمالا خیزش گرد و خاک رو داریم. اما دیگه میشه گفتش که برای امروز علاوه بر این مناطق در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور هم باد و گرد و خاک رو داریم. دیگه از اواسط روز جمعه همطور که از روزهای قبل هم گفتیم سامانه بارش به نسبت خوبی از سمت شمال غرب وارد کشورمون میشه. و این اساس دیگه میتونم بگم که اواخر وقت روز جمعه بارش برف و برای استانهای مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان داریم که این سامانه تا اوایل هفته آتی مناطقی از نیمه غربی و نوار شمالی کشورمون رو در بر میگیره و سبب بارش‌های خوبی در این مناطق میشه. دیگه به لحاظ دریاها هم اگه بخوایم بگیم بله. امروز و فردا آب‌های جنوب کشور مواجه، تهران هم که غبار محلی رو داره و بیشینه دماش 9 درجه بالای صفر میشه.
بله، متشکرم از شما خانم گودرزی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
و اما این گام از آن مغرب به افق تهران ساعت 17:25 است. متشکریم از همراهیتون با خبرهای نیمروزی رادیو ایران. عصر بخیر. خدا نگهدار.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. در بخش دوم از برنامه‌های امروز رادیو ایران، من فاطمه میناخانی به اتفاق همکاران خوبم تا ساعت 10 شب همراه شما خواهیم بود. امیدوارم که در کنار ما بمانید.
قهرمان قهرمان ایران ایران
به نام خدا. خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. همراه باشید با معرفی یکی دیگر از قهرمانان ورزشی کشور. ورزش ایران چهره‌هایی رو به خود دیده که هیچگاه فراموش نمی‌شن. فروردین‌ماه سال 1311 متولد شد و بعدها به چهره تأثیرگذار در فوتبال ایران تبدیل شد. پرویز دهداری فوتبال را از تیم شاهین آبادان آغاز کرد و با حضور در شاهین تهران به چهره تأثیرگذار در فوتبال کشور تبدیل شد. پرویز دهداری که در پست دفاع بازی می‌کرد، بعد از کنارگیری از فوتبال به مربیگری پرداخت و فعالیت در تیم‌های پرسپولیس، هما و نفت تهران را تجربه کرد. شادروان پرویز دهداری در سال‌های 1350 و 1351 در کنار شادروان محمد رنجبر مربی تیم ملی ایران بود و در دهه 60 خورشیدی هم در مقطع دیگری سرمربیگری تیم ایران را تجربه کرد. پرویز دهداری تا سال‌های 1365 تا 1367 سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود و در این مدت کوتاه بسیار تاثیرگذار بود.
تیم ما در مقابل تیم‌های حریف از نظر روحی صاحب برتری چشمگیری هست، انگیزه معنوی هست. از نقطه نظر مادی هیچگاه تیم ما با تیم‌های شرکت کننده در جام ملت‌های آسیا و در گروه تیم ایران قابل مقایسه نیست. منتها ما با قدرت و توانایی که در تیممون سراغ داریم و با آگاهی و اطلاعاتی که در مربیا سراغ داریم، تیم ما یکی از تیم‌های مدعی جام ملت‌های آسیا هست.
سال 1365 به دنبال کنارگیری 13 بازیکن از تیم ملی فوتبال ایران، پرویز دهداری نسل دیگری از بازیکنان فوتبال کشور رو به تیم ملی فراخواند که همان نسل با حضور چهره‌هایی همچون احمد رضا عابدزاده، جواد زرینچه، صمد مرفاوی و سیروس قایقران طی سال‌های متمادی برای تیم ملی ایران به میدان رفتند.
ما با توجه به کثرت مسابقات کوشش کردیم با توجه به مسئولیتی که به عهده داریم از شایسته ترین و از بهترین بازیکنان شهرستانی و تهرانی استفاده بکنیم و تیم ملی جمهوری اسلامی ایران از تمام جوانهای شرکت کننده در مسابقات لیگ و باشگاهی انتخاب کنیم.
ویژگی متفاوت پرویز دهداری توجه به درس و اخلاق در بین بازیکنان فوتبال ایران بود که علاوه بر ویژگی‌های فنی چهره متمایز از این شخصیت رو به نمایش گذاشته بود.
تدارکات رو بعد دو بخش قسمت کنیم. امکانات توپ و زمین و تغذیه و پوشاک و امکاناتی در این قبیل و تمرینات، ولی اگر این امکانات بدون مسابقات تدارکاتی انجام بگیره نتیجه مطلوب به دست نمیاد.
شادروان پرویز دهداری در فوتبال ایران به لقب معلم اخلاق معروفه.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی، رضا همیشه قبل از من بیدار می شد. حتی بچگیاش هم همینطور بود. انگار قرار نبود هیچ وقت غافلگیر بشه. من مادرش بودم و خوب می فهمیدم این بیدار بودن فقط عادت نیست، یه جور مسئولیته که با جونش گره خورده.
ناراحتی از دستش ندارم، چون درست من هم براش پدر بودم، ولی یه جور بار اومد، یه جور واقعا همه دستش راضی بودن. 12 سال تو مدرسه که درس، یه بار زنگ نزدن به من بگن برای مثلا بیا برای شیطنت مثلا رضا. بله درس خون بود، درس میخوند، کارم میکرد. دوران کلاس 9-8 که بود و کارم میکرد، خیلی هم زندگیمون هم خوب بود.
رضا پارسایی مقدم وقتی وارد پدافند هوایی ارتش شد، فهمیدم انتخابش از روی احساس لحظه ای نیست. می گفت کار ما دیده نمیشه، اما اگه نباشیم خیلی چیزا دیده میشه. آتش، دود، ترس. شغلش نگهبانی از آسمان بود، اما در واقع مراقب دل مردم بود. شبایی که آماده باش بودن، من خوابم نمی برد.
خیلی ناراحت بودم، زنگ زدم گفت مامان نگران نباش، من جامون امنه، ما خوبیم، ما هیچ اتفاقی برای من نمی افته. گفتم نگرانم، گفت نه نگران نباش، دعا کن ما شهید بشیم، شهادت در راه خدا. من سرباز امام زمانم و یکی هم که گفتم سرباز امام زمان، ما شیرخوارگان که می رفتیم می گفت مامان یکی از دعات اسم من اونجا بیا، زمانی که عهدنامه می خونن بگو پسرم رضا سرباز امام زمان.
با اصحاب گوش به فرمان، ما اصحاب گوش به فرمان، سربازان نسل سلمان، سربازان نسل سلمان، با هم بستیم عهد و پیمان. ای حسین جان،
هر شهیدی میدید که یا میآوردن یا تو رسانه میدید میگفت مامان تنها چیزی ازت میخوام، خواهش مونم برام دعا کن منم شهید بشم برای آخر عاقبت بخیریم. چند وقت پیش رفته بودم مشهد، گفت مامان هیچ موقع برای مثلا مالی دنیا از امام رضا چیزی نخواهی بگی چی بده و عاقبت به خیری منو بخوا شهادت بگو. نه نگفتم، گفتم عدلشو ندارم. یکی که دو هفته مونده بود که این اتفاق بیفته، یه روز به من گفت مامان میخوام یه چیزی بهت بگم. گفتم چی میخوای بگی؟ گفت اگه یه روز من شهید شدم، جنگ به هر حال جنگه، اگه الانم جنگ موشکیه و منم کارم یه جوریه که من پدافندیم،
تو این شب تا هنوزم بوی جنگ شهادت آرزوی هرچی مرده.
و همونجا میان دود و آتش مادری پسرش را از دست داد و آسمان یک نگهبان را. حالا هر وقت شب می شود و آسمان ساکت است، مادرش می داند که این سکوت سهم رضاست. او رفت اما بیداری را برای همه ما مردم ایران به یادگار گذاشت.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
در سایه‌سار نخل ولایت،
جوان نخبه امروز، جوان نخبه کارآمد در یک روز 3 ماهواره میفرسته به فضا. این چیز کوچکی نیست، خیلی چیز بزرگیه. جوان نخبه امروز در طول چند ماه 4000 مگاوات بر نیروی برق کشور اضافه میکنه و شبکه کشور رو تقویت میکنه. جوان نخبه امروز در دانش‌های مختلف، در هوافضا، در زیست فناوری، در درمان پزشکی، در نانو، در ساخت موشک، در صنایع نظامی چشم دنیا رو متحیر کرده، در حال تحریم، اونم در وقت تحریم. اینا جوان ایرانی، اینا ثروت‌های بی‌نظیریست. این ثروت‌ها رو باید دید، ما اینا رو داریم. من شاید یکی دو بار در صحبت گفتم، چند سال قبل از این یک دانشمند موشکی متعلق به صهیونیست ها خودش اعلام کرده بود، گفته بود که وقتی فلان موشک ایرانی رو من تمرین کردم و از دور توی پخش میشه توی دیدم، به احترام اون کسی که این رو ساخته کلاهمو برداشتم و احترامش کردم، که در حال تحریم، در وقت تحریم توانسته یه چنین کار بزرگی رو انجام بده. در صنایع دفاعی، در شیوه های درمان، کارهای بزرگ امروز داره انجام میگیره. اینها رو دشمن پنهان میکنه. بعضی ها هم متاسفانه در داخل اینا رو پنهان میکنن. در داخل متاسفانه بعضی پنهان میکنن این پیشرفت ها رو، این کارهای بزرگ رو به مردم اطلاع رسانی نمیکنن.